ساعت 15 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. انفجار کامیونی در پاکستان 13 تن را کشته و زخمی کرد. علی لاریجانی خواستار عضویت رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس در کمیته تصمیم گیری پرونده هسته‌ای شد. 3 طالاب مهم ایران در فهرست طالاب‌های در معرض نابودی قرار گرفتند. درود شنوندگان گرامی، بر اثر انفجار بمبی جاسازی شده در کامیونی در جنوب غربی پاکستان دست کم 1 تن کشته شد و 12 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس 6 تن از زخمی‌های این بمب‌گذاری که زن بودند در وضعیت وخیمی به سر می‌برند. این انفجار در استان بلوچستان واقع در مرز مشترک با ایران و افغانستان روی داده است. استان بلوچستان که از مهمترین مراکز فعالیت جدایی طلبان و شبه نظامیان اسلام طلب پاکستان به شمار می رود، به شدت دچار درگیری و بمبگذاری های خونین است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار عضویت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در کمیته برنامه ریزی و تصمیم گیری پرونده هسته‌ای شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی این موضوع را در جلسه مشترک دولت و مجلس در روز گذشته عنوان کرد و گفت این مسئله در گذشته نیز سابقه داشته است. خبرگزاری مهر به نقل از نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که حسن روحانی با این تقاضای علی لاریجانی موافقت کرده است. تا کنون هیچ یک از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای و یا سخنگوی دولت عضویت علایالدین بروجردی در کمیته برنامه ریزی و تصمیم گیری پرونده هسته‌ای را تایید نکردند. علی لاریجانی همچنین گفته است نمایندگان نباید نگرانی‌ها از روند پرونده هسته‌ای را به شدت به جامعه منتقل کنند، زیرا به گفته وی این موضوع در چارچوب خاصی پیش می‌رود. طی روزهای گذشته برخی نمایندگان منتسب به جریان اصولگرا انتقادات تندی را از توافق ژنو از طریق تریبون مجلس و رسانه‌ها به عمل آوردند. 3 طالب دیگر ایران در فهرست قرمز مونترو قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا از قول مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس گزارش داده است که طالب‌های کمجان، بختگان و تشک واقع در استان فارس در فهرست قرمز مونترو قرار گرفتند. این طالب که فعالان محیط زیست مدت هاست درباره آنها هشدار می‌دهند، سرانجام به دلیل شدت آسیب‌های وارده در این فهرست ثبت شدند. ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین تعداد طالاب‌ها را در فهرست مونترو دارد. فهرست مونترو شامل طالاب‌های در خطر نابودی جهان است. ساعت 15:03 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه مسائل اقتصادی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. در حالی که در 8 سال گذشته در این ایام مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب دستور کارهای معمول خود مشغول بود و چشم انتظار لایحه بودجه بود تا شاید دولت آن را به مجلس ارائه کند، صبح چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار پس از 8 سال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه بودجه سال آینده را آغاز کردند. و با رسیدن لایحه بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تقویم کاری مجلس شورای اسلامی پس از 8 سال تغییر کرد. در بخش نخست نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری میکنیم بر چند تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های این هفته ایران.
لابلای یادداشت‌ها. علی نقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی به نکات مثبت بودجه سال 93 از جمله تقدیم بهنگام آن به مجلس و جدی گرفتن بودجه ریزی در دولت حسن روحانی اشاره کرده، اما در ادامه انتقادهای نیز به سازوکار تدوین بودجه در دولت وارد آورده است. آقای مشایخی در این تحلیل که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده تاکید کرده است که در بودجه سال آینده دو راهبرد مورد توجه قرار گرفته است. اولان که به علت کمبود منابع دولت مجبور به صرفه‌جویی شده است و راهبرد دوم به نوشته این استاد اقتصاد این است که چون پرداخت هزینه‌های جاری ضروری است دولت مجبور به کاهش بودجه‌های عمرانی و توجه به پروژه‌هایی شده است که بیش از 80% پیشرفت فیزیکی داشتند. این اقتصاددان دو راهبرد مذکور را نشانه‌هایی از آن دانسته که دولت برای تغییر ساختار فعالیت‌های خود هنوز برنامه و نقشه‌ای تنظیم نکرده است. این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه یادداشت خود نتیجه‌گیری کرده است که بر اساس این لایحه در سال آینده ساختار دولت و نقشی که در اقتصاد ایفا می‌کند ثابت باقی می‌ماند، فقط حجم فعالیت‌ها به علت کمبود منابع کاهش می‌یابد. آقای مشایخی چنین رویکردی را دارای اشکالاتی دانسته است، از جمله آنکه به باور این اقتصاددان با کمبود منابع و حفظ ساختار قبلی دولت حتی بهره‌وری قبلی را نخواهد داشت. حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با نوشتن یادداشتی در روزنامه شرق اهداف برنامه هدفمندی را یک بار دیگر مرور کرده و نتایج آنچه تحت این عنوان در ایران اجرا شده را به نقد کشیده است. این اقتصاددان به تبصره 21 لایحه بودجه و تعیین عدد 63 هزار میلیارد تومان برای منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اشاره کرده و تصریح کرده است که این رقم باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شود. آقای راغفر ادامه داده است که این رقم در شرایط کنونی حد اکثر 27 هزار میلیارد تومان است و نتیجه گرفته است که با این حساب دولت قصد دارد تا درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دو برابر کند. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دولت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون 130 هزار میلیارد تومان پول نقد بین مردم توزیع کرده است که به باور آقای راغفر این پول می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های شرکت نفتی با کشورهای حاشیه خلیج فارس شود، اشتغال ایجاد کند و درآمدهای بالاتر برای کشور به همراه داشته باشد. تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر در ایران، شوک قیمت‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را یکی از اصلی ترین دلایل تعمیق و گسترش رکود تورمی دانسته و از دولت خواسته است تا با اصلاح روش پرداخت خود نه تنها از اتلاف این منابع عظیم جلوگیری کند، بلکه با محدود کردن تعداد افراد دریافت کننده یارانه‌های نقدی منابع بزرگی را صرفه‌جویی کند.
یک عدد، یک تحلیل.
63 هزار میلیارد تومان.
با لایحه بودجه‌ای که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و روز چهارشنبه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده قطعاً افزایش می‌یابد. آنطور که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در برنامه‌ای تلویزیونی گفته، دولت قصد دارد تا سال آینده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمدی معادل 54 هزار میلیارد تومان کسب کند.
پیشنهادی که دولت در تبصره 21 داده بود 63 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد کسب کنه از بخش هدفمند کردن یارانه ها که به 11 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی که مربوط به یارانه های نان و برق تامین میشه و یک ردیف هم به میزان 51 هزار و 900 میلیارد تومان از متفاوت نرخ حامل های انرژی به دست میاد. ما در سال گذشته در قانون بودجه 38800 میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم در بودجه سال 1392. در سال 1393 دولت به میزان 51900 میلیارد تومان پیش بینی کرد که نزدیک 33% افزایش به خودش نشون میده.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت 11 نیز در زمان ارائه تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده که مربوط به فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه هاست، برنامه‌های دولت برای اجرای این فاز از هدفمندی را این گونه توضیح داده بود.
حدود 50 هزار میلیارد تومانش رو برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای جامعه هدف و نیازمند و همچنین حوزه سلامت تعریف کرد. حداقل 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید داده خواهد شد. در خصوص سلامت بیش از این عدد، نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان بر حوزه سلامت استفاده میشه.
آنطور که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفته، سال آینده نخستین سالی است که دولت قصد دارد تا قانون هدفمندی یارانه‌ها را تمام و کمال اجرا کند.
خوشبختانه باید بگیم که بعد از 3 سال که موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شد، اولین سال هست که داریم قانون هدفمندی رو به صورت پکیج کامل اجرا می‌کنیم.
بر اساس گفته‌های مسئولان دولتی، سال آینده سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد. هرچند که غلامرضا تاجگردون، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در برنامه‌ای تلویزیونی تأکید کرده که دولت برنامه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به کنترل شدن نرخ تورم مشروط کرده است.
تمام چیزایی که گفته میشه همش گمانه‌زنی است. چون سناریوهای مختلف دولت چند پارامتر خیلی تاثیرگذار روشه. دولت تا زمانی که مطمئن نشه که نرخ تورم قطعا رو به کاهش هست و فشار هزینه بالای روی مردم شده، شروع نمی کنه یا متناسب با اون عمل میکنه. دولت احساس کرد که خود نرخ تورم کاهش پیدا کرد، رو به کاهشه، نه میخواد این لایه را آورد که بتواند در فرصت تا پایان سال سناریوش قطعی کنه واسه عمل کردن.
اما پرداخت به بخش تولید چگونه انجام خواهد شد؟ تولید کنندگان چگونه شناسایی خواهند شد و سازوکار پرداخت یارانه به تولید کنندگان چگونه خواهد بود؟ این پرسش‌ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرسش‌های جدی است. جمشید پژویان، اقتصاددان که از او به عنوان تئوریسین هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌کنند، به استناد همین ابهام‌ها در گفتگویی با روزنامه شرق چاپ تهران تصریح کرده است که تصمیم دولت 11 همان راهی است که دولت پیشین رفته بود. هرچند که او با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکلی ندارد و معتقد است که باید دولت اصلاح قیمت‌های نسبی را دنبال کند.
در درجه اول باید قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه تا بتواند این قیمت‌های نسبی خودش رو حفظ بکنه. این افزایش باید به صورتی که یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی به صورت همگون همراه اون هند طراحی بشه. یعنی ما دلیل اصلی و هدفمون از اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد این است که کارایی به بخش تولید و مصرف برگرده.
اگرچه هنوز دولت و مجلس بر سر میزان افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال آینده به توافق نرسیدند، اما با توجه به شواهد و قرائنی که در اعداد و ارقام لایحه بودجه و البته توضیحات نمایندگان کمیسیون تلفیق وجود دارد، میتوان حدس زد که دولت باید به طور متوسط سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را تا 33% افزایش دهد. اما از آنجایی که قرار است قیمت گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی مؤثر بر هزینه‌های تولید کمتر افزایش پیدا کنند، احتمالاً قیمت بنزین حتی بیشتر از 33% رشد خواهد داشت. در روزهای اخیر، گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر رسیدن قیمت هر لیتر بنزین در سال آینده بین 1200 تا 1500 تومان در نوسان بوده است. شوک قیمتی و افزایش شدید قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی همواره مخالفانی هم داشته است. از جمله آنها علی دینی ترکمانی، اقتصاددان است که در مناظره‌ای در تلویزیون دولتی ایران نظر خود درباره افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را چنین بیان کرد.
شوک قیمتی یک بار و در جایی که لازمه ضرورت داره، ولی نه به طور پیوسته و نه هر چندگاه یک بار. اقتصاد ایران مثل یک اتومبیلی است که به دلیل معیوب بودن موتورش، به دلیل معیوب بودن سیلندر و واشر سرسیلند، آب و روغن را قاطی میکنه، باعث میشه که موتور جوش بیاره. ما کاری که میداریم انجام میدیم اینه که پی در پی رادیاتور را آبش عوض میکنیم و هواگیری میکنیم. ما نیاز به این داریم که شناسایی بکنیم مشکل اصلی اقتصاد ایران، یعنی کجای این موتور هستش که خوب کار نمیکنه و اونجا رو درست بکنیم. بعد از اینکه درست کردیم، اون وقت میتونیم بیایم از سیاستهای قیمتی در جایی که لازم هست استفاده بکنیم. کجای موتور اقتصاد ایران مشکل اساسی داره؟ فرایند انباشت سرمایه، مدیریت پروژه های سرمایه گذاری ما، نظام بنگاهداری ما، فضای کسب و کار نامناسب.
در این میان آنچه به نظر میرسد دست کم در کوتاه مدت از دستور کار دولت 11 خارج شده، شناسایی افراد ثروتمند یا گروه های درآمدی بالا از شمول یارانه بگیران است. هرچند که مجلس تمایل دارد تا این اتفاق سال آینده به نتیجه برسد و منابع محدود پرداخت یارانه به یارانه بگیرانی تعلق بگیرد که به آن محتاج هستند. به پایان مجله نمایر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من آرش حسنی‌ها همراه بودید. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.